به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی،
برنامه شماره 263.
در این برنامه به بررسی یکی از آثار حمید متبسم به نام بوی نوروز می‌پردازیم. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. سعدی شیرازی شاعری است که ابیات زیبا در وصف نوروز و بهار دارد. گستره اشعار سعدی از ایران فرا رفته است و در سراسر جهان طرفداران بیشمار دارد. گفتگو از تازه شدن فصل، نسیم و طبیعت این غزل سعدی را ماندگار کرده است. حمید متبسم آهنگساز قطعه بوی نوروز است. او نوازنده تار و سه‌تار است و اولین اثر حرفه‌ای خود را در سال 1364 در همکاری با گروه کامکار و شهرام ناظری به ثبت رسانده است. حمید متبسم از دوستان ایرج بسطامی است و بوی نوروز را برای او آهنگسازی کرده است.
باورم نیست بعد عهدی ایام، هنوز باورم نیست بعد عهدی ایام، هنوز خدای قصه یه قصه که در دولت یار آخر شد،
نوروز در سال 1371 منتشر شد و نوازندگان گروه دستان با سازهای زهی و کوبه‌ای اصیل ایرانی ایرج بسطامی را یاری کردند. موسیقی در این روزهای بهاری با هم به قطعه بوی نوروز با شعری از سعدی شیرازی، آهنگسازی حمید متبسم و صدای زنده‌یاد ایرج بسطامی در دستگاه سگاه گوش میکنیم.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، نکویی کن که دولت بینی از بخت. مبر فرمان بدگوی و بدآموز، چشم بخت از خواب برخواست، حسد بود دشمنان را دیده بردوز. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
خب 12:40 است، نوبت رسیده به برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، با ویژه برنامه سرزمین من در خدمت شما. سال نوتون مبارک باشه، امیدواریم که در سایه الطاف الهی سال خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشه. در همین ابتدا دو شماره تلفن سرزمین من رو یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیامکی سرزمین من 30558. قراره که در این برنامه شما روایتگر سرزمین من باشید. هر کدوم از شما میتونید با معرفی آثار دیدنی شهرتون و یا هر جایی از کشورمون که برای شما خاطر انگیز بوده در سرزمین من ما رو همراهی کنید. باز هم تأکید میکنم بر این نکته که لطفاً یک نقطه از شهر و روستاتون رو، از آثار تاریخی گرفته مذهبی گرفته تا طبیعی یا طبیعت، انتخاب بکنید و اون رو توصیف بکنید و ما هم پخشش میکنیم. اگرم پیامک ارسال کردید که بنده پیامکتون رو خواهم خوند.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
در برنامه امروز سرزمین من بخش های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکوفایی در بهار نتیجه تاب‌آوری طبیعت در زمستان است. همه موجودات عالم فصول گوناگون دارند، منتها بعضی فصلها و دگرگونی ها، اوریانی ها یا پوشیدگی ها مثل درختان برای ما محسوس و ملموس است. در بعضی موجودات خیلی برای ما روشن نیست، اما این جلوه زیبای آفرینش که گل و گیاه و طبیعت است به ما به طور ضمنی می آموزد که اگر درخت و گیاه و سبززارها تحمل زمستان و سختی و عریانی و سرما را نداشته باشند، نمی توانند دوباره شکوفا بشوند و متحول بشوند. و همین درس بزرگی برای همه ما انسان ها است. تعبیر قرآن کریم است که انما العسر یسرا، همیشه آسودگی و آسایش و گشایش همراه عسرت و سختی و تنگی است. ان شاء الله سختی ها رو کنار بگذاریم با شکیبایی تا به آسودگی و آرامش و فرخندگی و شکوفایی برسیم. این تعبیر را در جای جای ادبیاتمون هم با اون آشنا هستیم که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. و تا ما در زمان خودش، در زمان بحران‌ها، بیماری‌ها، اتفاقات، حمله‌های آفات و مصیبت‌ها صبر نداشته باشیم، به شکوفایی مجدد و رهایی و آسایش و آسودگی نخواهیم رسید. و همین تحول و اعتدال بهاری نشانه آن است که روزگار در چرخش است و مرتباً جای سختی با آسانی عوض می شود.
گل باغ محبت را اگر در دل بکاریم، همه سالت بهاران است، بهار اینجا بدانیم. بزن رنگی به دل با مهربانی، که تو زیباترین رنگین کمانی، نوشته بر سریر آسمانی. محبت کن دلا تا میتوانی.
و استابش مهر عالم افروز، ایران فردوس جاودان شد. شد شامش روز و روز نوروز، زین بهتر نیز میتوان شد.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. جهان تازه میگوید به آواز، که امروز تو به باید زدیروز، که امروز تو به باید زدیروز.
همراه سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. ساعت 12:48 است و ما تا حول و حوش ساعت 14 با شما خواهیم بود. و باز هم بگم که قرار شما دوستان روایتگر سرزمین من باشید.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
خدمتتون عرض کنم که تحریم تنباکو قیام سراسری مردم ایران برای لغو قرارداد رژی بود که در دوره ناصرالدین شاه میان دولت ایران و یک شرکت انگلیسی به مالکیت ماجور تالبوت بسته شد و بر پایه اون تولید و خرید و فروش توتون و تنباکو تا 50 سال در انحصار اون شرکت بود. اما با مخالفت بازرگانان، مردم، علما و به ویژه فتوای میرزای شیرازی، سرانجام قرارداد پیش از این که زمان اجراش برسه لغو شد. اجرای رسمی هم در ششم بهمن سال 1270 خورشیدی قرار بود که صورت بگیره. گرچه دولت ایران به دادن تاوان سنگین به شرکت انگلیسی ناگزیر شد، خوبه بدونید که این قیام رو سرآغازی برای انقلاب مشروطه میدونند.
موسیقی
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تایی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
12:52 در بخش گفتگوی روز سرزمین من خواهم هم کلام بشم با جناب آقای دکتر یوسف ملیجی، استاد تاریخ. آقای دکتر ملیجی سلام بر شما، سال نوتون مبارک.
درود بر شما جناب مهدوی، مجری گرانمایه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم، بسیار عزیزید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ملیجی، من یک مختصری گفتم درباره صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، اما بیشتر از زبان شما بشنویم درباره دلایل صدور این حکم و نتایجی که به بار آورد. هلوش 6-7 دقیقه هم فرصت داریم.
درود بر شما، عرض تبریک دارم خدمت شما، خانواده بزرگ و فریخته رادیو فرهنگ و شنوندگان گرامی. آرزو میکنم سال جدید سالی تو هم با سلامتی و خوشی و موفقیت برای مردم عزیز ما باشید.
انشاءالله.
بله، در گفتگو پیرامون تحریم تنباکو و پیامدهای آن باید عرض کنم همزمان با شکل‌گیری حکومت قاجار در ایران، به سبب رقابت شدید دولت‌های انگلستان و روسیه و به دلیل تأمین مخارج سنگین هزینه مسافرت‌های مکرر ناصرالدین شاه به اروپا و در پی سیاست موازن مثبت حکومت قاجار، انگلیسی‌ها موفق به گرفتن امتیازات متعدد شدند.
بله.
از جمله امتیاز رویتر، امتیاز بانک شاهنشاهی و امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو که بحث اصلی ما هست. هر شبه که واگذاری امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا انجام میشه در مارس 1890 میلادی، مطابق با رجب 1308 قمری. ماجور تالبوت رهبری انگلستان صاحب اصلی امتیاز با همکاری ولف سفیر کبیر انگلیس در ایران با دادن رشوه‌ای به ناصرالدین شاه و امیرالسلطان صدراعظم این امتیاز در ایران میگیرند در ازای پرداخت 15000 پوند و 1/4 سود سالانه به ایران. جالب مشابه همین قرارداد عثمانی‌ها با بریتانیا قرارداد دخانیات می‌بندند در ازای دریافت 80000 پوند با تنباکوی کمتر با کیفیت پایین‌تر. اول قراره که امتیاز مخفی بمونه اما بعدا علنی میشه به یمن انتشار روزنامه و اعلامیه و تلگراف، و جالبه که شرکت رژی عملیات خودش رو شروع میکنه، ساختمان اصلیش رو تو تهران میسازه نزدیک میدون ارک و اونجا شعبات خودش رو در سراسر ایران از جمله در شیراز و تبریز و اصفهان و مشهد برقرار میکنه. جالبه که مؤلف کتاب گرانقدر رساله دوخانیه و قرارداد رژی شرکتان کربلایی میگه که اینا کمپانی رژی اومد ایران رو فرنگی بازار کرد، خانه فرنگی، دکان فرنگی، بازار فرنگی، میخونه، کلوب و البته ارقام کارمنداش و 200000 نفر اقراق‌آمیز مطرح میکنه، ولی خانم لنتون میگه 1891 اینا داره 266 کارمند بودن که قرار بود 18000 نفر رو در واقع استخدام کنن. هر شبت که اما واکنش جناب آقای معنوی عزیز جانب. اینا در مقابل واقع رژیم نخستین واکنش توسط دولت روسیه به صورت رسمی از طریق سفیر روسیه اعلام میشه، این رو مغایر با قرارداد ترکمانچای میدونن. بعد اول اعتراضات محلی بوده، بعد سراسری و مذهبی و ملی میشه. زمینداران، بازرگانان کوچک، بزرگ، مغازه‌دار، رعایا، تجار، علما، ارباب، رعیت، بازاری، درباری، همه تو نهضت تنباکو شرکت دارن. بعضی هم رقابت بین امیرالسلطان و کامران میرزا رو تو این مخالفت در واقع دخیل میدونن. آنچه که هست تو شیراز اولین اتفاق میفته، شیراز مرکز مهم کشت و زر تنباکو بوده، تجار تهران و بعد تعصب میکنن در حضرت عبدالعظیم و بعد این واکنش رو شهرهای مختلف ایران گسترش پیدا میکنه. اما در تهران از سامرا مشهد بزرگ میرزای شیرازی سنجان فتوای حرام بودن کشیدن قلیان چپق رو صادر میکنه. علیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم حرب با امام زمانه. البته این رو بعضی ها منتصر به میرزا میدونن، ولی آنچه که مهمه اینه که این فتوا در عرض 2-3 ساعت جناب معنوی عزیز با چندین هزار نسخه در تهران منتشر میشه و نهضت تحریم تنباکو چنان به اوج میرسه که فروش و مصرف آن توسط مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و غیر ایرانی و زنان درباری و حتی الوات و مشمشتی ها و اینا تحریم میشه و حکومت میرزا حسن آشتیانی حکم میکنه که یا تحریم رو بشکنه یا از تهران خارج بشه. او سوار بر مرکب عازم خروج از تهران میشه. مردم یک صدا فریاد میزنن یا غریب الغربا میرود سرور ما، بعد بازار تهران بسته میشه، ماه محرم هست. بعد عرض شود که جمع کثیری کفن پوشیده ارگ همایونی هجوم میبرن. مهدی گافکش و حاج منصوب میلانی که سردسته جماعت بودن به کامران میرزا و عمال دولتی جواب خشن و حتی دشنام میدن. بعد زده خود میشه اونجا، چندین نفر کشته و زخمی میشن و ناچار دولت هم امتیاز داخلی و هم خارجی رو لغو میکنه. ولی دولت بریتانیا 500 هزار پوند از ایران درخواست قرابت میکنه که ایران میپذیره. اما پیامدهاش
فقط خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی این که آغاز بیداری در توده ایران بوده، دومی که استبداد ایران زیر سوال میره، نشانه تغییر نظام سیاسی در ایران، سوم استبداد استعمار پیر انگلیس زخم شدیدی میخوره، دیگه متوجه میشن مردم ایران مثل مردم هند و مصر نیستن که زیر بار سلطه برن. و این نخستین قیام فراگیر در استعمار هست، نخستین مقاومت منفی هست و جای روس و انگلیس از این به بعد عوض میشه. ایران در واقع زیر بار روسیه میره و آقای امین سلطان میشه امین روسیه. و مهمترین پیامد به نظر من درآمد و مقدمه این است نهضت تنباکو بر انقلاب مشروطه برای 15 سال بعد.
بسیار همولی، سپاسگزارم از توضیحات دقیقتون جناب دکتر یوسف منیجی.
منبع بسیار مهم است، اگر کمتر از یک دقیقه من بتونم بگم.
بله حتما، خیلی کوتاه بفرمایید.
یک منبع همون است الان رساله دخانیه و قرارداد رژی 1890 مال شیخ حسن کربلایی است که جزء منابع اصلی است.
بله.
دومی شورش بر امتیازنامه رژی فریدون آدمیت است و سومی هم تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران نوشته ابراهیم تیموری. برای اطلاعات بیشتر بسیار سودمند این کتاب ها.
باز هم سپاسگزارم از شما ای دکتر یوسف ملیجی استاد تاریخ. با شما خداحافظی.
شما زنده باشید.
خداحافظتون.
خدا نگهدار.
روستای کندلوس. تعداد زیادی از روستاهای ایران به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور و کوهستانی از گزند ویرانی و حملات وحشیانه در امان بوده و می توانند کمک بزرگی به روشن شدن تاریخ کشورمان کنند. در این بین کندلوس گواه روشنی است که کشف اشیاء با ارزش تاریخی مانند جامهای سفالی و ابزارهای زندگی و کشاورزی و سلاحها و قفلها و اشیاء زینتی نماینگر تمدن کهنی است که قدمت آن حداقل به 4000 سال می رسد. یکی از جاذبه های این منطقه موزه مردم شناسی و موزه گیاه شناسی کندلوس است که اطلاعاتی بسیار جالب و مفید درباره تاریخ کهن و تمدن پر رمز و راز این دیار در اختیار ما می گذارد. این موزه حاصل تلاش دکتر علی اصغر جهانگیری، یکی از اهالی همین روستاست که دوران کودکی خود را در کندلوس که زمانی جزء مناطق محروم مازندران به شمار می رفت سپری کرده و با پشت سر گذاشتن سختی ها و اتمام تحصیلات مقطع دکترا در آمریکا به روستای کودکی خود بازگشته و برای آبادانی آن تلاش کرده است.